سپاس از این که امروز هم با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. امیدوارم با رعایت قوانین روز خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. روز بخیر. خداحافظ.
ساعت 10 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی شنونده تهران کلینیک باشید.
این یه پیغام ویژه از طرف فروشگاه رفاه برای شماست.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین.
فروش ویژه 10,000 فقر تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29,000 تومان، به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنین.
لوازم خانگی شما آماده تحویل است.
زندگی به رنگ رفاه، ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ISO 9001، ISO 14001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
6 دهه تلاش و فعالیت، 6 دهه خدمت و خوشنامی. به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60th سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
دلم پرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید هم درستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک.
تن خوب و سالم واسط آرزومه،
سلامت که باشی غماتم تمومه سلامم به دوتا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی سلامم به دوتا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدا و سلام. به تهران کلینیک یک شنبه 13 مرداد 98 خوش آمدید. موضوع هفته که دیروزم بهش پرداختیم، تا پایان هفته هم به این موضوع خواهیم پرداخت، مشکلات گوارش، و در خدمت آقای دکتر طلایی متخصص گوارش هستیم. سوالات شما رو ایشون پاسخ خواهند داد. همینطور گفتگو میکنیم با آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، درباره الزام استفاده پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان در مطب و عملکرد برخی پزشکان در خصوص دریافت وجوهی خارج از ویزیت و دستمزد. یه بسته رادیوی صوتی داریم مربوط به موضوع مافیای دارو، همینطور گزارش آقای میر حسینی رو خواهیم داشت و آیتم خانم معمولی با اجرای مریم شهرانپور. ساعت 10:06 است و برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. بخش کمینک تقدیمتون میشه و بشنوید لطفاً صحبت‌های وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی هست با برنامه پارک شهر، که این گفتگو هفته گذشته اتفاق افتاده در خصوص موضوع کارتخوان، موضوعی که امروز خیلی مفصل بهش خواهیم پرداخت.
این کارتخونه پزشکا رو در واقع حالا متخصصا پزشکا رو یه قدی نمیشه جدی تر پیگیری کرد؟ حالا
این سامانه‌ای، این حقیقتا از محدوده اختیارات ما نیست، این رو واقعا سازمان امور مالیاتی و عزیزان ما در سازمان نظام پزشکی باید پیگیری کنن. این در حیطه مسائل ما در وزارت بهداشت فقط باید ورود کنیم به کاستی هایی که در خدمت رسانی به مردم یا کثیف بودن فضای ارائه خدمت یا تخلفات که ما ورود هم میکنیم و خواهش هم میکنیم که مردم با این سامانه 190 ما که همیشه پاسخگوست در طول 24 ساعت بله. هر موردی رو دیدن محبت کنن، گزارش بدن و ما بلا فاصله همکاران ما در یه مدت کوتاهی زودتر از پلیس 110 در کنارشون خواهند بود.
زنده باد.
من خواهش هم اینه که این صدای مردم رو از این طریق این سامانه به ما منتقل بفرمایند. ضمن این که واقعا ما همکاران شریف زیادی هم داریم که دارم به مردم خدمت میکنن، تو مطب بهشون زدن، اینجا دادن ویزیت الزامی نیست، حتی باور بفرمایید کرایه آژانس مریضایشون هم میدن، بعضی از مریضای تنگ دست رو داروهاشون هم تهیه میکنن. ضمناً داریم همکارانی که متاسفانه حد و حدود رو رعایت نمیکنن و به مردم فشارهایی رو وارد میارن تو این شرایط اقتصادی که جایز نیست. من خواهشم اینه که اولا مردم از اون عزیزانی که خدمت میکنن صادقانه قدرشناس باشن، که دلگرم باشن، و از اونهایی هم که واقعا اشراف میکنن سریعا به ما اعلام کنن. ضمن این که ما بازرسی های سرزده دورهی نامحسوس هم از کل این مراکز خوشبختانه داریم.
بسیار خوب، صحبت‌های وزیر بهداشت رو تقدیم حضور شما کردیم در خصوص کارتخوان در مطب پزشکان. همینک می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، درباره الزام استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان در مطب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام، منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران و همچنین شما و همکاران محترم.
خیلی متشکرم از شما. ما صحبت‌های وزیر بهداشت رو شنیدیم، شما هم احتمالاً پشت خط ارتباطی بودین.
نه من متأسفانه نشدم.
در ارتباط با مسئولیت وجود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان که ایشون اعلام کردن، امور مالیاتی کشور و نظام پزشکی در جریان باید باشه و مسئولیت مستقیمش با این دو ارگان هست که باید پیگیری بکنن در خصوص وجود قطعی دستگاه‌های کارتخوان در مطب. حالا شما بفرمایید چه کردین توی این زمینه، چه فعالیتی انجام دادین، برنامه‌های آینده‌تون چیه، الان در چه مرحله‌ای هستید؟
ببینید خب من ضمن عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان، یک موضوعی هستی رو چند تا آمار خدمت دوستان میدم. خب همکاری خوبی رو ما در حوزه‌های مختلف با بانک مرکزی داشتیم. بانک مرکزی طبق آماری که اعلام کرده بین 12-36% در رشته‌های مختلف افزایش دسترسی به کارتخوان رو داشتن در مطب‌های پزشکان.
بله.
این چند موضوع وجود داشت. خب به واقع یک کمی مشکلات زیرساختی داشتیم که بانک مرکزی تمام بانک‌ها رو و موانع اینا رو داره زیرساختاشون هست. شرکت‌هایی که دستگاه پوز رو واگذار می‌کردن یه سری محدودیت‌ها داشتن. خب این قرار شد که حل بشه. سازمان اون مالیاتی هم به فراخانی داده که ما با تفاهمی که با دوستان کردیم این که خب این از دستگاه های کارتخوان موجود پزشکان حد اکثر استفاده بشه و خب اون جامعیتی که دارن رو به صورت کامل داشته باشن. خب طبق تفاهمی که انجام شده این موضوع نباید هزینه ای داشته باشه در برابر هیچ طرف که بتونیم بالاخره بر اساس مصرفکننده ها و مباحث دیگه که هست هزینه اش گرفته. بخو البته خود بانک ها قبلا هم استقبال میکردن، ولی در این راستا این اقدام داره انجام میشه. من تاکیدم این هستش که حوزه ارائه خدمات سلامت خود با توجه به الزاماتی که قانونی هم که وجود داره برای همه حوزه ها، ما فقط یک چالش رو داشتیم و اون بحث این هستش که از اول هم گفتیم و الان هم پیش رو بودیم و کاری هم که مستندن انجام دادیم نماینگر این هستش که ما در راستای اجرای قانون حرکت کردیم، ولی اجرای قانون نیازمند تمهیدات لازم زیر ساختی و یکسان بودن در تمام عرصه ها هستش که این هم در حال پیگیری هستیم. ما اکدن این بحث رو بگیم که جامعه پزشکی از شفافیت از عمل به قانون استقبال کرده و کار رو در انجام میده، ولی خواهشن بحثی که الان یه خورده ما درگیرش هستیم چون زیر ساختا داره آماده میشه، موضوعاتی هستش که از قبیل تبعیض یا از قبیل حالا جداسازی سنتر پزشکی با این همه خدماتی که داده میشه در افواه عمومی، بالاخره این اتفاق شاید قطعا خوشایند نیستش و ما اینا داریم پیگیری میکنیم، ولی در هر صورت بحث کلی کارکان ها همینجور که عرض کردم 36% رشد داشته و بر اساس منابع داره پیگیری میشه.
عرض کنم خدمت شما که من استنباط شخصیم این بود که طبق فرمایشات حضرت عالی به نوعی الان شما در خصوص جامعه پزشکی کشور با این صحبتاتون به نوعی فراخوان دادید و اینکه برخورد قانونی چگونه با قشری که به این قوانین در واقع پایبند نباشن خواهید داشت، با توجه به اینکه ما متاسفانه این مسئله رو هم داریم، عملکرد برخی پزشکان در خصوص دریافت وجوهی خارج از ویزیت و دستمزد، حالا غیر از اینکه کارتخوان ندارن ممکنه که اون در واقع حالا وجهی که بابت ویزیت پرداخت میشه ثبت نشه و نقدن دریافت میکنن، غیر از اون یه سری مبالغی هست که دریافت میشه به حسابشون ریخته میشه. آیا این امکان وجود نداره و شما در صدد این کار نیستید که رصدی بفرمایید حساب‌ها رو و به هر حال اگر بیش از حد بود یه مالیاتی برش بسته بشه و در این خصوص اقدامی انجام بدید؟
ببینید البته من خواهش هستش که موضوعات رو ما بالاخره اگر توی حوزه کارخان استفاده کردن یک مقوله‌ای هستش که داره انجام میشه، بالاخره حوزه‌های مختلفی هست، یک بحث کلی همیشه وجود داشته. ببینید اصل موضوع این که تمام کارتخوان‌ها امروز در کشور چه مستقیم چه غیر مستقیم داره رصد میشه توسط بانک‌های مربوطه و بانک مرکزی. اینطور نیستش که ما بگیم می‌خوایم بکنیم یا کسی دیگه می‌خواد بکنه و همه اینا هم طبق قانون به سازمان عمومی مالیاتی متصل هستن. امروز اگر از القابی استفاده می‌کنیم یا القاب بالاخره من می‌خوام بگم اینو
بحث رددش همیشه وجود داشته، مثلا از سال گذشته این قانون تصویب شد برای این کار و کار رو دارن انجام میدن. بحث مختلفش هستش و ما الان موضوعی که ترویج کارخانه هستش که گفتم طبق اون فراگیری وجود داره و در این روز توسعه هستش، فقط چند تا مشکل زیرساختی داریم که طبق پیگیری هایی که داریم انجام میدیم که انشاءالله اینا هم حل میشه. و قطعا ما بدونید امروز در حوزه ارائه خدمات سلامت بر اساس مبانی که داریم جلو میریم با وزارت بهداشت، اون بحث کنترل نظارتی یک طرف هستش، موضوعات شفافسازی و مبانی دیگه یکی هست که داریم همزمان پیگیری میکنیم و در این حال استقبال که در تمام سنوک باید وجود داشته باشه همزمان ما توصیه‌مون هست و مطالبه‌مون هست که بالاخره اگر صحبتی برای شفافسازی هست، مبانی هست، من هم به عنوان یه پزشک این درخواست رو دارم، چرا هزینه های من بالاخره هزینه های آموزش فرزند من چرا دو برابر شده از سال گذشته تا به حال؟ کسی پاسخ اینو میتونه بده؟ چرا هزینه های بالاخره حمل و نقل من تو هواپیمایی
برای همه هست آقای دکتر جهانی، برای همه هست، ما که نبردیم بالا، ما الان نبردیم،
هزینه همون بالا نبردیم. میخوام بگم این مطالبات رو با هم داریم و داریم پیگیری میکنیم.
بله. اگه عملکرد قانونی باشه، بله، ما میگیم قانون، ما چیزی غیر از قانون نمیگیم.
ببینید از سازمان اون مالیاتی بپرسید، سازمان نظام پزشکی در اجرای قانون پیشرو بوده.
بسیار عالی.
و قطعا این مطالبات رو من خواهیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. خدا نگهدار.
خدا.
لطفاً در حالی که ساعت 10:16 هست گزارش آقای میرحسینی رو بشنوید در همین زمینه.
تا حالا شده به پزشکی مراجعه کنید برای عمل جراحی و از شما مبلغ نامتعارف درخواست کنه؟
بله، برای برادرم.
پیش اومده؟
بله، برای برادرم.
چه اتفاقی افتاد؟
برادر من توی یه بیمارستان ایکس عمل کرد لگنشو.
بله.
دکتری که بالا عمل می‌کرد مثلا لگن رو باید 90 درجه عمل می‌کرد. حالا چند درجه بالاتر عمل کرد. پای برادر من 3 سانت کوتاه شد. اون دکتر هفته بعدش رفت آلمان. ما هر چی به در دیوار زدیم، دکتر آخرش گفتن آقا 50-50ه، نمیدونم قصور در اعمال پزشکی و این همچین چیزی. گفتن آخرش ما میتونیم بیاریم همین بیمارستان بستریش کنیم، دوباره لگنو بشکنیم، دوباره عملش کنیم. ما گفتیم باشه، درست میشه. گفت آره، بریم پیش فلان دکتر فلان روز بیاین. ما رفتیم پیش اون دکتره، دکتره گفتش که این تومن باید پول بدین. گفتیم آقا دکتر اینجوری بوده داستان. گفت خب به من چه ربطی داره، اشتباهی یکی دیگر رو که من نباید تو اونشو بدم که. آقا بیمارستان، گفته شما تو بیمارستان دارین تبابت میکنی. آقا بس نکن مامان، میخوای این مبلغ رو بده، نمیخوای برو بیمارستان دیگه یا یه دکتر دیگه تو همین بیمارستان.
مبلغ رو برین بیمارستان پرداخت
کنی؟ نه نه، پولشو باید به من بدی،
به خودمون پزشک.
پول عمل به غیر از بیمارستان، پول عمل باید به من بدین، من درست کنم این لگنو.
آها، یه مبلغی به خود جراح پزشک بدی، مبلغ بیمارستان از اینا جدا.
بله، اون که بیمارستان گفته، گفته پول خودش میگیره، پول تجهیزاتش رو داره میگیره.
من شما پرداخت کردیم اون مبلغو؟
ما راضی شدیم، گفتیم باشه پرداخت میکنیم. البته من به برادرم گفتم پرداخت کن اون قبض تقبض کارتی که داری میکشی و بیار ببریم پیش رئیس بیمارستان. بگم آقا شما گفتی رایگانه، چرا این دکتر پول گرفته؟ که دکتر زیر بار نرفت که کارت بکشی، گفت باید نقدن بیاریم پولو.
یعنی اون مبلغ رو چند میلیون مثلا
نقدن باید بیاری؟ بله، چکم قبول نمی کنم، فقط نقدی.
بعد شما این کار رو انجام دادیم پول نقدی؟
نه دیگه، رفتیم پیش رئیس بیمارستان. رئیس بیمارستان هم یه خنده ای کرد و گفت باشه بریم فلان روز فلان دکتر. یعنی خودش میدونست، خود رئیس بیمارستان میدونست.
شاید که همچین موارد رو شاهد نباشیم.
سلامت باشی، انشالله که هیچ کس اصلا به بیمارستان احتیاج پیدا نکنه.
من در این بازی پیروز خواهم شد. بازی زندگی را میگویم. تهران کلینیک، تپش سلامتی در موج پایتخت.
ساعت ساعت 10:19 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. لطفا بشنوید یک بخشی رو، یک بسته صوتی رادیویی رو مربوط به موضوع مافیای دارو.
مافیای دارو یکی از ترکیب‌های جذاب و مجهولی است که در بسیاری از اخبار و سخنرانی‌ها به گوش می‌رسد.
7 پالت داروی تاریخ گذشته گرفتیم در گم که قرار بود به جوانان این مملکت به عنوان داروی بدنسازی تزریق بشه. سم، این از کجا میارن؟ با کی هماهنگن؟ چرا نباید امروز با هم کمک کنیم در اضمحلال این شبکه مافیایی که خوره نظام داره میشه؟
اما باید دید به چه مواردی مافیای دارو گفته می شود. از زمان خروج امریکا از برجام، شاید مهمترین بحران که صنعت دارو را تحت تاثیر قرار داده، مشکل تبادلات ارزی با خارج از کشور است که تامین کنندگان، از جمله وارد کنندگان و تولید کنندگان را تحت فشار قرار داده است.
ما می دونیم روی دارو بنابر گزارشی که دوستان وزارت اطلاعات به ما دادن، بعد از اجرای این فرض 300,000 تا دونه وارد کشور شده، 900,000 تا از طریق داروخونه ها با بیمه تسویه شده.
3 برابر اون چیزی که وارد شده؟
3 برابر اون چیزی که وارد شده
فروش از بیمه گرفت.
یعنی چی؟
از طرفی همیشه دارو و مواد اولیه دارویی از ارز دولتی استفاده کرده که در حال حاضر قیمت این ارز 4,200 تومان است. مافیای دارو در این حال که به عنوان یک باور برای اکثر جامعه درآمده، ولی به شدت مفهوم گنگی دارد. مافیا می تواند تولید کنندگانی باشند که با ممنوعیت واردات باعث می شوند بیماران حق انتخابی برای داروی خود نداشته باشند، و یا وارد کنندگانی که با استفاده از رانت اطلاعات کمبود دارویی بازار در ماه‌های پیش رو را پیش بینی و به بهانه فوریت داروها را از منابع نامطمئن تامین و به صورت قانونی وارد کشور کنند.
اینا مباحثی که مردم نمی‌دونن کجای ماجراست، دست کیه، چرا الان فشار میارن سیستم اصالت دارو از مدار خارج بشه. تو داروخونه‌ها سرویس رو میان کند میکنن، مردم رو تو صف نگه میدارن.
حتی مافیای دارو میتوانند کسانی باشند که مواد اولیه دارویی را در کشور با استاندارد پایین تولید و به اجبار به تولید کنندگان محصول نهایی بفروشند و مانع ورود مواد اولیه دارویی با استانداردهای جهانی و حتی با قیمت ارزانتر به کشور شوند.
شبکه‌ای هستن، شبکه مافیایی که به محض اینکه اطلاع پیدا میکنن بر فرض مثال یه دارویی که تو بازار کم بود در سطح داروخانه ها توزیع شده، نسخه به دست دیگه کل داروخانه معمولا پخش میشن و این نسخه رو تحت داروخانه ها جمع میکنن.
وارد کنندگان و تولید کنندگانی نیز هستند که قیمت داروهای خود را چند برابر قیمت واقعی عرضه میکنند و متاسفانه بیماران مجبورند هزینه بیش از ارزش آن دارو بپردازند. اینها را نیز میتوان جزئی از مافیای دارو نامید.
با یه چیزی مثل مافیای دارو لوازم پزشکی و اینجور چیزا روبرو شدی؟
بله هستیم. شما دیدین همیشه سر و صدای وزارت بهداشت تو بخش دارو در میاد.
بله.
جایی خیلی خبری نیست. این حرف درسته. ولی همت و مردانگی هم میخواد که جلوی این قول آبه ایستیم. اینا قول هم واقعا.
در هر حال در چند وقت اخیر برخورد با این مافیای 7 سر بر سر زبان ها افتاده و مقابله با آنها مورد تأکید وزارت بهداشت، دستگاه های امنیتی و نظارتی و دستگاه قضا قرار گرفته است.
در ارتباط با موضوع دارو پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده.
به تازگی نیز سخنگوی دستگاه قضا در نشست خود با خبرنگاران از دستگیری عوامل یک شرکت دارویی خبر داد که با تخلفات متعدد سلامتی مردم را به خطر انداخته است.
یکی از شرکت‌هایی که هم در کار تولید دارو و هم در کار واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی ارز دولتی بابت واردات دارو از سیستم بانکی عقد کرده.
این شرکت مافیای دارویی که به صورت حرفه‌ای و بسیار هوشمندانه به اسم تولید داروی خارجی توانسته با خروج ارز از کشور سود کلانی به جیب بزند.
همچنین در بخشی به لحاظ گران‌نمایی داروهای وارداتی، به لحاظ شرکت‌های زنجیره‌ای که داشتن و با صدور فاکتورهای متعدد سعی می‌کردن که این داروها رو گران نمایی داشته باشند و سود نامشروعی رو تحصیل بکنند تحت تعقیب قرار گرفتن.
این شرکت دارویی متخلف که طبق قانون باید مواد اولیه دارویی خود را به صورت مستقیم از شرکت اصلی تامین و صورت حساب‌های قانونی آن را نیز برای دریافت ارز دولتی به وزارت بهداشت ارائه کند، به صورت کاملا مافیایی و به بهانه تحریم‌ها با ارائه صورت حساب‌های ساختگی از شرکتی واسط که خود در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأسیس و سهامدار آن است صادر و به وزارت بهداشت ارائه می‌کرده است. مدیران این شرکت با فاکتورسازی در شرکت سوری خود قیمت داروها و مواد اولیه را 10 برابر قیمت واقعی آن محاسبه و در قبال آن برای واردات ارز دولتی دریافت می‌کردند. از سوی دیگر با نگاهی به آمار واردات این شرکت متخلف و مافیایی، مدیران آن با نفوذ در سازمان غذا و دارو که به گفته سخنگوی دستگاه قضا 3 نفر از کارمندان این سازمان نیز در این خصوص بازداشت شدند، علاوه بر تخصیص ارزهای کلان، داروهایی که مشابه داخلی داشته و در چندین شرکت داخلی تولید می شود را با مجوز وارد کشور کرده و با قیمتی 10 برابر بیشتر نسبت به داروهای مشابه داخلی محصولات خود را قیمت گذاری و در بازار عرضه کرده.
در همین رابطه 3 نفر هم از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتن.
به هر حال با توجه به تأکیدات نمایندگان ملت و وزیر بهداشت برای مقابله با مافیای دارو و پیگیری‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و ورود مقتدرانه قوه قضاییه به این موضوع، امیدواریم با این مافیای 7 سر که قطعاً وابستگی هایی به باندهای ثروت و قدرت دارند و سلامت مردم را هدف گرفتند، در هر جایگاهی که هستند برخورد قاطعانه ای صورت بگیرند.
همچنان از شما دعوت میکنم با تهران کلینیک همراه باشید. متاسفانه ارتباطمون با متخصص گوارش آقای دکتر طلایی برقرار نشد و نتوانستیم امروز با ایشون گفتگو بکنیم تا این لحظه، که فکر نمیکنم دیگه فرصتش برامون مونده باشه. به خاطر همین لطف کنید سوالاتتون رو بفرستید، نزد ما محفوظ هست، انشالله فردا این ارتباط برقرار میشه، پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. مطلب دیگری که عرض کنم، منتخبی از برنامه تهران کلینیک رو هر شب میتونید در برنامه تهران 24 از ساعت 12 تا 2 شب بشنوید. اما بخشی که همینه خواهید شنید، آیتم خانم معمولی با اجرای مریم شهرانپور.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی. از قضا مامان یه پسر بچه هم هستم. ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 سال است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم.
شاید بزرگترین چالش والدین خوب امروز عذاب وجدان باشه. عذاب وجدانی که هر چقدرم والدین سعی کنن خوب و درست رفتار کنن، باز با مطالعه کردن میفهمن که چقدر اشتباه داشتن یا دارن. به قول استادمون، اگه مطالب تربیتی میخونید، اگه سعی میکنید اشتباهاتی که درباره شما شده در حق فرزندتون انجام ندید، اگه سعی میکنید فرزندتون رو درک کنید، اگه تلاشتون خوشبختی فرزندتونه، شروع بسیار عالیه. اگه با همه این تلاش و عذاب وجدان دارید، به خودتون سخت میگیرید. هیچ کس کامل نیست. به همون اندازه که به سلامتی فرزندمون اهمیت میدیم، باید به خودمونم اهمیت بدیم. کافیه هر روز فقط یه قدم کوچیک برداریم و هر شب از خوبی‌ها و تلاش‌های خودمون تقدیر کنیم و البته به خاطر اشتباهاتمونم خودمونو ببخشیم. میدونین، کافیه که کافی باشیم، نه کامل. موفق باشید.
خیلی متشکریم از شما که همراه تهران کلینیک هستید. طی هفته ما موضوع خاصی رو در نظر میگیریم بر اساس علایق شما و نیازهای شما. این هفته در خصوص مشکلات گوارشی در خدمت یک متخصص بودیم و خواهیم بود تا پایان هفته. امروز عذرخواهی میکنیم از شما، این ارتباط برقرار نشد با آقای دکتر طلایی، اما به امید خدا فردا سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. سپاس که همیشه همراه تهران کلینیک هستید. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.